کتاب سلام بر ابراهیم جلد دو، ناشر نشر شهید ابراهیم هادی. کاری از گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی به سفارش کتابخانه صوتی به آدرس @adio_kitab. گوینده احسان گودرزی. قسمت پنجم، رفاقت. امیر منجر. ابراهیم همه چیز را در وجود خودش از بین برد مگر آدمیت را. او یک انسان واقعی بود، یک انسانی که بندگی خدا را فقط در عبادت نمی دید، بلکه فرمان خدا را اطاعت می کرد. او مطیع فرمان خدا بود و در این را از هیچ سختی و مشکلی نمی ترسید. خیلی از رفقایم را دیدم که به خاطر دوستانشان از مسیر خدا دور شدند. یعنی تحت تأثیر دوستان دستورات خدا را زیر پا گذاشته و این موضوع حتی در قرآن اشاره شده. آنجا که اهل جهنم میگویند ای کاش با فلانی رفیق نمی‌شدی. یعنی برخی رفاقت‌ها انسان را به جهنم می‌کشاند. اما رفاقت با ابراهیم برای تمام دوستان زمینه هدایت را فراهم می‌کرد. تفاوت ابراهیم با بقیه این بود که برای تمام افراد محل به خصوص جوانان و دوستانش دل می سوزند. هدایت افراد برای او بسیار اهمیت داشت. اگر می توانست یک نفر را به هر روش ممکن هدایت کند، تمام تلاش خود را انجام می داد. او حتی از یک رفیقش که در مسیر گمراهی قرار می گرفت نمی گذشت. تلاش خودش را دوچندان می کرد تا او را به مسیر خدا برگرداند. برایم جالب بود که ابراهیم چطور با جوانها رفیق می شود. مثلا شبها چند نفر از جوانهای محل سر کوچه جمع می شدند و در یک پیت حلبی آتش روشن می کردند و بلند بلند می خندیدند. سر و صدای آنها بقیه را اذیت می کرد. گذشت تا اینکه یک شب ابراهیم به سراغ آنها رفت و با لبخند و سلام و علیک با آنها دست داد. یکی از آنها ابراهیم را می شناخت و او را تحویل گرفت و معرفی کرد. ابراهیم هم با آنها صحبت کرد و خندید. به همین راحتی با آنها رفیق شد. بعد اشاره کرد که الان آخر شب است و آرامتر صحبت کنید. شبهای بعد و صحبتهای بعدی. او تلاش کرد تا آنها را از سر کوچه جمع کند. در این راه بسیار موفق بود. بعد هم تلاش خود را بیشتر کرد تا پای آنها را به مسجد باز نمود. یکی دوتا از رفقایش رفتارهای خاص داشتند. خیلی با بچه های مذهبی رفت آمد نداشتند. ابراهیم بعد از انقلاب خیلی تلاش کرد تا آنها را به جمع نیروهای مذهبی وارد کند، اما نشد. آنها بعد از مدتی دچار تحول شدند. می‌خواستند وارد جبهه و سپاه شوند، اما کسی آنها را تایید نمی‌کرد. ابراهیم خیلی با آنها صحبت کرد. آنها را برای ورود به سپاه تشویق کرد و از آنها خواست تا بیش از گذشته به مسائل دینی توجه کنند. بعد هم خودش ضامن ورود آنها به سپاه شد. کار و تلاش ابراهیم باعث شد که آنها از رزمندگان خوب دوران دفاع مقدس و از فرماندهان مؤمن و شجاع سپاه پاسداران تبدیل شوند. یک بار زمانی که در زورخانه مشغول بود، جماعت جاهل دعوایی را راه انداختند. در این درگیری و چاقوکشی آبروی خیلی از دوستان رفت. ابراهیم بعد از مدتی یک مراسم مفصل گرفت و تعداد زیادی چلو کباب تهیه کرد و مجلس آشتی کنان را انداخت. او آنقدر تلاش کرد تا بالاخره صلح و صفا را در جمع رفقای خود برقرار نمود. ثمره تلاش‌های او بعدها خودش را نشان داد. بعضی از رفقای او که در آن سالها با جهالت خود بسیار ابراهیم و حاج حسن نجار را اذیت کردند، بعدها به انسان‌های بسیار مؤمن و خوب محل تبدیل شدند. آنها هنوز هم در محل هستند و هدایت خود را نتیجه تلاش‌های ابراهیم می‌داند. برادر آقا ابراهیم می‌گفت: دو تا برادر از جوان‌های محله ما معتاد بودند. آنها هیچ کس را نداشتند. برای همین گرفتار شدند. ابراهیم خیلی برای ترک دادن آنها تلاش کرد. بالاخره موفق شد. با پیروزی انقلاب ابراهیم آنها را مشغول به کار کرد. جنگ که شروع شد آنها را به جبهه برد. به او اعتراض کردم که اینها را برای چی به جبهه میبری؟ ابراهیم گفت اتفاقا در جبهه از بهترین رزمندگان هستند. اینها ترک کردند. فقط نباید رها شوند چون کسی را ندارند. ابراهیم ادامه داد من حتی به رفقایم سپردم که اگر من شهید شدم اینها را رها نکنید. از توانایی اینها استفاده کنید و نگذارید در محل و در میان دوستان معتادشان رها شوند. ابراهیم شهید شد. این دو برادر از جبهه برگشتند. یک روز به منزل ما آمدند و ساعتها در فراق ابراهیم گریه کردند. آنها اقرار می کردند که اگر الان زنده اند و انسانهای سالمی هستند به خاطر ابراهیم بوده. متاسفانه دوستان ابراهیم به دلایل این دو برادر را طرد کردند. آنها دیگر به جبهه بر نگشتند. در شهر ماندند و دوباره درگیر مواد شدند. در سالهای بعد از جنگ بود که خبر فوت آن دو نفر را شنیدم. جهالت و هدایت امیر منجر و یکی از دوستان ابراهیم. ابراهیم برای برخی رفقاش خیلی دل می سوزاند و تلاش می کرد. برای آنها که در دوران جهالت طاغوتی غرق بودند. اما برخی تعصبات قومی و محلی در برخی جوانهای بی سواد و ورزشکار محل باعث شده بود که متاسفانه دعوا و چاوکشی در جوانها زیاد دیده شود. ابراهیم رفیقی داشت به نام محمد. فرهنگ و خانواده او با اهالی محله ما تناسبی نداشت. اما چندین بار با ابراهیم تمرین کرده و حتی به زورخانه حاج حسن آمده بود. او کشتیگیر موفقی در باشگاه ابو مسلم بود. او ابراهیم را دوست داشت. مثل دیگر کسانی که با یک برخورد با او دوست می شدند. محمد در مسابقات قهرمانی خوش درخشید و مسافر مسابقات جهانی کانادا شد. قبل از عزیمت به دعوت ابراهیم به زورخانه حاج حسن آمد. ساعتی بعد از تمرین من و علی نصرالله راهی زورخانه شدیم. همین که می‌خواستیم وارد شویم با صدای فریاد ابراهیم مواجه شدیم. او داد می‌زد: من رو بزنید، اما با محمد کاری نداشته باشید. او مهمان ماست. همین که وارد شدیم دیدیم سه نفر از همین جماعت جاهل چاقو به دست منتظر فرصت حمله هستند. محمد هم پشت ابراهیم پناه گرفته بود. ابراهیم هم داد می‌زد. من تا وارد شدم یکی از آنها را گرفتم و چاقو رو از دستش خارج کردم. علی نصرالله هم به همین صورت و نفر آخر هم با حمله ابراهیم روی زمین افتاد. آنها بعد از کتک خوردن فرار کردند. محمد از ابراهیم خداحافظی کرد و رفت. این محمد آن سال قهرمان مسابقات جهانی شد. بعدها پله‌های پیشرفت را یکی پس از دیگری طی کرد تا اینکه در سالهای اخیر کسوت سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی را عهده‌دار شد. او محمد بنا یکی از قهرمانان ملی ما شد. سراغش را از برخی دوستان گرفتم. می‌خواستم خودش را ببینم و از حرفایی که پشت سرش بود مطمئن شوم. در مسجد او را دیدم. سلام و احوالپرسی کردیم و با تعجب گفتم: شما آقای؟ با تکان دادن سر تایید کرد و گفت: بفرمایید. کمی مکث کردم و خوب چهرهش را برانداز کردم. گرد پیری بر سر و صورتش نشسته بود. اما همسن و سال ابراهیم به حساب می آمد. اخلاق و رفتارش با توصیفاتی که شنیده بودم جور در نمی آمد. شنیده بودم که ابراهیم هادی بارها به خاطر او سند گذاشته بود تا از زندان آزاد شود. شنیده بودم که از افراد چاقوکش بوده و ابراهیم را با کارهایش بسیار اذیت کرده. اما حالا این بنده خدا چندین سال است که نماز اول وقت و جماعتش ترک نمی شود. ایشان حتی نماز صبح خودش را در مسجد و به جماعت می خواند. از لحاظ شغلی هم باشگاه ورزشی دارد و برای ورزش جوانان محل خیلی زحمت کشیده. او از افراد هیئتی و مذهبی محل است و مورد اعتماد بسیاری از اهالی است. لذا نمی‌دانستم که بحث با ایشان را از کجا آغاز کنم. گفتم می‌خواهم در مورد ابراهیم هادی با هم صحبت کنیم. نفس عمیقی کشید و گفت: ابراهیم؟ نمی‌دانید چطور ورزشکاری بود؟ توی فن لنگ استاد بود و لنگه نداشت. یک بار توی مسابقات کلوپ صدری 5 مسابقه را پشت سر هم با نتیجه بسیار بالا برنده شد، در حالی که همه را با فن لنگ شکست داد. حتی وقتی من برای مسابقات می رفتم در کنار من حاضر می شد و مثل یک مربی به من راهنمایی می کرد. حرفش را قطع کردم و گفتم: من شنیدم ابراهیم برای هدایت امثال شما خیلی زحمت کشید، خیلی وقت گذاشت. لحن صحبتش تغییر کرد. لبخند تلخی زد و اش در چشمانش جمع شد. مکسی کرد و گفت: خدا می داند که برای هدایت من و امثال من چقدر زحمت کشید. بعد ادامه داد: من به خاطر رفقای بدی که در اطرافم داشتم همیشه دنبال چاقو و چاقو کشی بودم. البته شرایط آن روزگار اینطور بود. من هم دست کمی از بقیه نداشتم. بارها به خاطر چاقو کشی زندان رفتم و ابراهیم به خاطر من سند گذاشت تا آزاد شوم. چقدر او را اذیت کردم. بارها می شد که در گرما و سرما به جلوی منزل ما در محله دولاب می آمد و با من حرف می زد و نصیحت می کرد. بیشترین حرف او هم در مورد دعوا نکردن بود. ما هم در اوج جوانی و جهالت بودیم و نمی فهمیدیم. اما ابراهیم اینقدر برای ما وقت گذاشت تا اینکه مسیر زندگی ما تغییر کرد. روزهای انقلاب را فراموش نمی کنم. یک بار در زیر باران شدید آمده بود در به منزل ما. سر تا پایش خیس شد. چقدر با من حرف زد. اینکه چاقو را کنار بگذار. سعی کن با مردم با آرامی صحبت کنی و دعوا نکنی. بیشتر نصیحت ابراهیم به ما این بود که یا به دنبال درس بروید یا دنبال کار و زندگی. من هم که اهل کار نبودم. برای همین خودش دست به کار شد و در حوزه هنری که تازه آغاز با کار کرده بود مرا مشغول کرد. خلاصه ابراهیم قبل از شهادت ما را مشغول کار و کاسبی کرد و خودش رفت. ابراهیم رفت و داغ او برای همیشه در دل ما ماند. کمی مکث کرد. اشکهایش را پاک نمود و ادامه داد. ابراهیم را خدا فرستاد تا دست ما را بگیرد. من الان در خدمت یکی از پیشکسوتان و قهرمانان کشتی کشور کار می‌کنم. به جوانترها آموزش می‌دهم، اما در کنار کار همیشه برای آنها از ابراهیم می‌گویم. اینکه در کنار کشتی چگونه به مردم خدمت کنید و سعی کنید مانند ابراهیم بنده واقعی خدا باشید. البته مثل من زیاد بودند، کسانی که ابراهیم برای آنها وقت گذاشت و نتیجه گرفت. حمدالله مرادی کسی بود که در 62 کیلوی کشتی آزاد حریف نداشت. در ایام انقلاب همه میگفتند که او را در تیم ملی خواهیم دید، اما او با ابراهیم رفیق شد، کشتی را کنار گذاشت و رفت جبهه و عاقبتش به شهادت ختم شد. قاسم یک دیگر از رفقای ما بود. او مثل من همیشه چاقو داشت و اهل دعوا بود. او هم سید ابراهیم شد، یعنی جاذبه و ایمان وجودی ابراهیم او را هم جذب کرد. او بهتر از من تغییر کرد. همراه ابراهیم به جبهه رفت و پله‌های صعود به سوی خدا را یکی پس از دیگری طی کرد. شنیدم که این اواخر فرمانده گردان شده بود که شهید شد. خدا همه‌شان را رحمت کند و ما را هم با آنها ملحق کند. خدا از سر تقصیرات ما بگذرد. ایشان این جملات را گفت و بلند شد. در حالی که حال منقلب و چشمانی بارانی داشت، خداحافظی کرد و رفت.
باشگاه استاد شیرگیر. بیش از 50 سال است که در جنوب تهران و محله شهید آیت الله سعیدی باشگاه دارم. از زمانی که در کل تهران 7 یا 8 باشگاه بود و بیشتر قهرمانان ما در همین چند باشگاه و با امکانات کم تربیت می شدند. ما آن زمان در این باشگاه هم گود زورخانه داشتیم، هم دوشک کشتی. با سختی و با عشق و علاقه کار می کردیم. خدا تمام گذشتگان را بیامرزد. مربیان آن زمان را هم خوب به یاد دارم. مرحوم آقای گودرزی و محمدی خیلی برای بچه های ما زحمت کشیدند. ما حتی در مقطعی در کنار گود نماز جماعت هم داشتیم. من در این 50 سال همه گونه آدمی را در این محیط دیدم. در همین باشگاه قهرمان جهان هم تربیت شد. از محمد بنا گرفته تا بقیه. اما آنچه برای من مهم بوده و هست بحث اخلاق و منش پهلوانی است. برای تمام کشتیگیران که دوره‌های مقدماتی را پشت سر می‌گذاشتند، برنامه‌ریزی می‌کردیم و تمرینات مشخص می‌نوشتم. با اینکه خیلی سال از آن زمان گذشته، اما ابراهیم هادی را خوب به یاد دارم. از زورخانه به اینجا آمد. نه اینکه شهید شده بخواهم از او تعریف کنم. دوستان مرا می‌شناسند. اهل این حرفا نیستم. من ورزشکار داشتم که شهید شد، اما تا زمانی که پیش من بود هیچ تعریفی نداشت. یک بار تغییر کرد و رفت. اما ابراهیم ویژگی هایی داشت که او را شاخص کرد. بعد از این همه سال این نکات را خوب به یاد دارم. بسیار کم حرف بود. برخلاف بسیاری از جوانان آن زمان عفت کلام داشت. کشتی برایش هدف نبود. آمده بود تا بدنی قوی داشته باشد. با تمام ورزشکاران برخورد خوبی داشت. سعی می‌کرد در آنها تاثیرگذار باشد. در همان سالهای اول ورود به کشتی، یکی از کشتیگیران ما را جذب خودش کرد. همیشه با او بود. این کشتیگیر هم بعد از مدتی مثل ابراهیم به نماز اول وقت اهمیت می‌داد. او آمده بود تا قهرمان ورزشی بشود. اما ابراهیم او را به اوج قهرمانی و افتخار رساند. او بعدها یکی از سرداران سپاه و جانشین لشکر سیدالشهدا علیه السلام شد. شهید حاج جعفر جنگروی همان کشتیگیر پرتوانی بود که رفاقت با ابراهیم مسیر زندگی او را عوض کرد. ابراهیم در آن زمان که پیش ما ورزش می‌کرد در حد و اندازه‌های قهرمان کشوری نبود، اما بسیار پرتلاش بود و خوب تمرین می‌کرد. روحیات جالب و عجیبی داشت. بارها دیده بودم که در مسابقات اجازه می‌داد که حریف او را خاک کند. به او اعتراض می‌کردم که چرا فلان فن رو نزدی؟ می‌گفت خب این بنده خدا هم تمرین کرده و سختی کشیده. او هم آرزو داره که حریفش رو خاک کنه. من واقعا نمیفهمیدم که ابراهیم چی میگه. مگه میشه آدم این همه تمرین کنه و توی مسابقه برای حریفش دلسوزی کنه؟ روحیه پهلوانی خاصی داشت. یادم هست مرحوم گودرزی در ضمن آموزش فنون کشتی در وقت استراحت برای بچه‌ها از مرحوم تختی و طیب و پهلوان‌های نامی این سرزمین میگفت. ابراهیم بیش از بقیه به این حرفا گوش کرد و عمل میکرد. او راه و رسم پهلوانی را خوب یاد گرفت. از دیگر ویژگی‌های ابراهیم که من قبلا در مرحوم تختی دیده بودم این بود که در مسابقات هیچگاه به سراغ نقطه ضعف حریف نمی‌رفت. اگر می‌دانست پای چپ حریفش درد می‌کند، هرگز به آن نزدیک نمی‌شد. یک بار در حین انجام مسابقات تمرینی، ابراهیم مشغول کشتی گرفتن با هم‌وزن خودش بود. حریف ابراهیم ناخواسته با سر به صورت ابراهیم کوبید. زیر چشم ابراهیم باد کرد و سیاه شد. حریف ابراهیم ترسیده بود و نگران شد. بارها دیده بودم که این مسائل مقدمه‌ای برای دعوا می‌شد. اما ابراهیم با آن روحیه پهلوانی که داشت جلو رفت و صورت حریفش را بوسید. عجیب بود که او به حریفش روحیه می‌داد و می‌گفت چیزی نشده. توی ورزش پیش میاد. اینها چیز کمی نیست. ما بارها برخلاف این مطلب را شاهد بودیم. خلاصه این که برای ابراهیم قهرمانی تعریف دیگری داشته.